Rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Was-salatu was-salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. صلى الله عليه وعلى إطرته أهل بيته ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله وبعد امشب شب پایانی زحمت بنده و تحمل شماست از اینکه وقت شریفتون رو تصحیح کردم از همه شما عذرخواهی میکنم ایشالله خدای متعال هم قصورات و کاسی ها رو عفو کنه و ببخشه موضوع که در چند شب گذشته چهار شب گذشته مطرح بود حیا و تعفف اجتماعی و اثرگذاری حیا و اثرپذیری حیا از مجموعه فعل و انفعالات رفتاری و کرداری اولاد آدم بود. البته این موضوع بسیار مهم و دقیقیه، شاید سالهای سال قبل باید در اطراف اون صحبت میشد، گفتگو میشد، قلمرو به حیا، آثار و برکات حیا و مضرات کم توجهی جامعه در حوزه‌های مختلف به پدیده نجات بخش حیا گره‌های بسیار زیادی را از زندگی انسانی باز میکنه. امشب هم در ادامه جلسه گذشته بنا دارم به اثر بخشی و اثر پذیری حیات در یکی از حوزه های مهم زندگی جامعه اسلامی یعنی ضرورت حیا در نظام دیوانی و سازمان اداری کشور در حوزه‌های مختلف هست. در حالت عادی شما وقتی صحبت از اداره و دستگاه می‌کنید یعنی مجموعی از افراد که و اهداف مشخصی انتخاب شدن، اطراف هم جمع شدن، کار مشخصی به اونا محوله، وظایف معینی دارن و حدود حریم اونا هم در چارچوب مقررات و ضوابط تعیین شده و در اون چارچوب کار میکنن و در قبالش هم معیشتی رو دریافت میکنن. در یه چنین شرایطی کار کرده حیا چه میتونه باشه؟ اصلا حیا چی هست؟ و جایگاهش در این فرایند مهم در کجاست؟ از مجموعه آیات و روایات و گزارشات تاریخی دریافت میشه که اساساً اداره دستگاه و نظام دیوانی مطلوب دین سازمان و دستگاه برخوردار از حیاست، ولی در طرح مسئله ما باید ببینیم اولا برخوردار بودن مهتران جامعه، مسئولین دستگاه ها در سلامت حوزه مدیریت چه تأثیری میتونه داشته باشه و نقش حیات در تنظیم روابط سازمانی بین مدیران و کارکنان، سطوح مختلف اداری و تنظیم روابط سازمانی چگونه میتونه باشه و اصولا حیا چطور میتونه مناسبات لطیفی رو در بین اجزای سازمان، کارکنان، ذینفعان بر عهده بگیره. نظام دیوانی و اداره یعنی تنظیم مناسبات انسانی. در قدم اول و کار کردن و همکاری کردن با انسان هم یعنی فهم و درک درست پیدا کردن نسبت به کرامت انسانی و ارزش و عظمت اونها. یه کسی که یه جایی مسئول میشه قبل از اینکه ابلاغ بگیره یا وقتی که ابلاغ گرفت قبل از اینکه ورود به سازمان داشته باشه باید به یه باور قطعی رسیده باشه و اون اینی که وارد مجموعه ای از افراد میشه که اینها متناسب با شرایط خودشون دارای احترامن، خدا اینها رو عزیز قرار داده. همین قدری که انسان بتوانه بندگان خدا را عزیز ببینه و صاحب کرامت بشناسه، خود این در تسهیل انجام و اجرای امور بسیار مؤثره. یا عکس این قضیه است، خیال میکنه که این رو برگزیدن و این قائم مقام خداست و وظیفش نجات دادن همه این مجموعه از انواع و اقسام و گمراهی هاست. این خودش گمراهیه. برای چی؟ برای اینکه قبل از ورود اعتماد جمع رو از دست داده. دیگران میفهمن، این رو درک میکنن، چه با نگاه چه با گفتار این جنس رفتارها رفتار از جنس رفتار فرعونه. چرا؟ چون وقتی خداوند متعال میخواد پرونده رامسس رو نشون بده به عنوان رئیس یک دستگاه و رئیس یک نظام حکومتی، از ویژگی هاش این رو میفرماید فاستخف و قامه و فاعطاؤه. چه ویژگی بود که رامسس رو اینقدر تبهکار و زشت انجام داد و عنوان فرعون رو بر همه موجودیت او غلبه داد؟ یکیش تحقیر کردن قومش بود. این قوم هم مردم تحت نظام حکومتی اون میشن، هم همکارانش میشن، هم همه مقامات در همه سطوحی که با او کار میکنن. خاصیت فرعون و شیوه کار فرعون این بود که اول افرادش تخفیف میداد، تحقیرشون میکرد و حاصل این تخفیف هم این بود که اطاعتی که دیگران از اومی انجام می دادن مبتنی بر اخلاق و اصلاح امر مردم نبود، چون می ترسیدن اطاعت می کردن. خدای متعال این جنس رفتار رو در ساحت قرآن یک جا رد می کنه. میگه همین که شما احساس برتری به او کردید، تخفیفش دادی، ولو اینکه کار و اثر وضعی حضور شما در اونجا به رونق و پیش رفتن بی انجام، این کار ارزشمند نیست. چرا؟ برای این که فرهنگ اطاعت و فرمان برداری در نظام دیوانی دینی مبتنی بر اخلاق و درک وظیفه. خدمت به مردم برای تحصیل رضایت الهیه. رضایت الهی چطور به دست میاد؟ باور بکنی و بر تو نظارت میکنه. چرا این باور مهمه؟ چون وقتی باور نظارت الهی داشتید، رفتار و کردارت رو با استانداردهای خدا هماهنگ میکنی. خدای متعال کسی رو تخفیف نمیده، کسی رو به ذلت نمیکشونه، کرامت آدم ها رو لکه‌دار نمیکنه. ستار العیوب، این همه بنده ها تمرد و تخلف میکنن، یه بار پرده عمل دیگر این کسی رو به روی دیگری باز نمیکنه، هیچ آبرو نمیریزه. لذا از منظر اسلام، مدیریت اسلامی انسانی و ایمانی انحصاراً بر پایه تکریم از انسان شکل میگیره. احترام بگذارید. هیچ اکسیری هم به اندازه حیا نمیتونه حرمت متقابل رو حفظ بکنه. احترام بگذارید، احترام میبینید. تقریباً عمر نظام دیوانی به اندازه عمر خود آدمه. وقتی اولاد آدم منتشر شد، فراوانی پیدا کرد، آرام آرام یکی رئیس شد، یکی مرعوس شد، یکی پدر شد، یکی اولاد شد. دستورم اینه اگر دو نفرتون شدید سه نفر، یکی بشه رئیس. اذا کان ثلاثه فی السفر فلیؤمر احدهم. اگر دو تا شد سه تا، تو مسافرت هم برید حساب کتابتون مادر خرج نداشته باشه، دعوا را میفته، همه ناراحتن. هم. لذا زندگی بشر اقتضای این کار رو میکنه و برای انجام امور شما ببینید پیوسته قانون گذاری شده. ضوابط متعدد. همین در کشور خودمان نگاه بکنید، فکر میکنید چند جلد کتاب قانون وجود داره؟ اگه مجموعه قوانینی که برای نسخ دادن به نظام دیوانی و اداری کشور مدون شده، تدوین شده، چه در قالب قانون، چه در دستورالعمل، چه در آیین‌نامه، چه در ابلاغ‌های مستقیم، اینا رو جمع بکنیم، فکر کنم چند تا اتاق بزرگ میشه کتاب قانون. اما سوال اینه آیا مجموعه این قانونگذاری ها به رضایت عمومی مردم انجام میده یا نه؟ همه جا هم همینطوره، فقط خاص ما نیست. بشر با قوانین دست ساختش دنبال حد اقل میگرده. ضابطه و رفتار حقوقی بررسی به حد اقل هاست. برای تشکیل زندگی و امر ازدواج شرع مقدس هم مورد حدود تعیین کرده، گفته تکالیف آقا اینه، تکالیف خانم اینه، اختیارات این هم همینطور، اختیارات او هم اینجور. اما آیا با اتکای به این اختیارات میشه یه زندگی و خانواده لطیف انسانی رحمانی درست کرد؟ شدنیه؟ نه. چه زمانی زندگی طهارت، شادابی و تراوت پیدا میکنه؟ زمانی که زندگی اخلاقی باشه. مرد میگه آقا من اختیارم اینه که شما بدون اجازه من حق نداری بری بیرون. دیدید دیگه وقتی این حرفا رو میزنم، من راضی نیستم بری خونه بابا. خب نباش، من راضی نیستم تو این کار رو میکنی. چند بار مگه این کار کرد داره؟ این امر و نهی مبتنی بر استخفاف فقط مربوطه به بنده و همسرم که نیست، مربوط به خواهرم هم میشه، مربوط به دخترم هم میشه، مربوط به مادرم هم میشه. آیا ما استخفاف نسبت به اینا رو میتونیم تحمل بکنیم؟ در خانه ایمانی مرد خانه که مهتر خانه و رئیس خانه است باید از همه آقاتر باشه، از همه با کرامت‌تر باشه، از همه با گذشتر باشه، ببینه به رو خودش نیاره، حیا داشته باشه. نمیتونه رفتار بچگانه داشته باشه توقع بزرگتری هم داشته باشه. این با هم دیگه قابل جمع نیست. تو نظام دیوانی هم اینه. لذا عمل به قانون و تدوین و تصویب قانون برای رسیدن به حد اقل هاست. از کوچکترین واحد اجتماعی که خانواده است تا پیچیده ترین نظامات سیاسی تابع همین قاعده و همین مقرراته. این حد اقل ها برای چیه؟ برای معدل گرفتنه، برای زنده ماندنه، نه برای زندگی کردن. انسان برای زندگی کردن و رسیدن به زندگی مطلوب به یک الزامات دقیقتر و لطیفتر و مهمتری نیاز داره که مهمترین اونها حیاست. حیا به ادب شکل میده. یه پدرم تو خونه هست، بچه هست تخلف کرده، اشتباه کرده، حیا بهش اجازه نمیده برو برو. او گناه میکنه، اشتباه میکنه، مثل ما دیگه. ما در مورد امام السلام الله علیه چی میگیم؟ هر هفته دوبار پرونده های ما رو به محضرش عرضه میکنن. او استغفار میکنه برای ما. گناه از ما، استغفار از او. پدر باید همین وضعیت رو داشته باشه، نه اینکه منتظر باشه ببینه یه گزارشی از اون ور کائنات دادن آقا پسر شما اینطور یا دختر یا شغل مشکلی، این بی‌حیاییه. بعد را بیفته. زشتر از اینا اینه که گاهی وقتا با آرامش خاطر در قالب دلسوزی با یه چهره غم گرفته سعایتشو میکنه پیش همسایه. این اوج بی‌حیاییه. حرمت و قبح گناه از بین میره. باید فرصت جبران داد. رئیس و فرمان روای موفق کسیه که تمام رفتار او و اعمال قوانین و مقرراتش منطبق بر حیا باشه. دیگران رو آدمها و بندگان پسندیده خدا حساب کنه، نه اینکه خودش منجی باشه. اجرای دستور خوب ابلاغ خوب میخواد. ابلاغ خوب زمانی اثر بخشه که قلب و دل همکار رو با شما همراه کنه، نه جسمش دنبال شما بدوونه. ما یه مسائل و مشکلاتی داریم معمولا در نظام دیوانی ما. گاهی وقتا اساس یک فرمان و دستور فارغ از چگونگی او فاقد عنصر حیاست. اختیارات داره، میره توی اداره وایستاده اونجا، بالاخره توی این شرایط بد و گرفتاری های اقتصادی یه اضافه کاری برش در نظر گرفتن بهش پرداخت میکنن. او هم با این اضافه کار زندگی کرده چند ساله. این همه که بیرو اونجا تا نگاه بهش میکنه خوشش نمیاد، میگه قطعش کنید. این قطع کردن منشأش بی‌حیاییه. چرا؟ چون اگر شما از خود او خوشش هم نیاد و نپسنده، زندگی او رو کار نداره به هم بریزه. اختیار برای اینه که اصلاح انجام بگیره. تنبیه قاعده خاص خودشو داره. تنبیه شامل حال همه نمیشه. یه وقتایی هست نه، دستور موقره، متینه، اما شیوه ابلاغ اون آمیخته با حیا نیست. توقع خوبی داره، کار خوبی هم میخواد بگه. آقا یا اینو انجام میدی یا میری گم میشی. این بی‌حیاییه. اینا رو قبول نمیکنه. گاهی وقتا هم هر دوی این رفتارها از عنصر حیا برخوردارن، اما رفتارهای با همکارا مبتنی بر حیا نیست. سر ظهر میرسه،
ده مدل غذا با انواع طعمها و مزه‌ها و بوها تو طبقات این ساختمون راه میره. همکارش یه تیکه نون خشک دیشبی که براش مونده آورده، داره با اون زندگی میکنه، راضی هم هست، قانع هم هست، اما دلش او رو میخواد. این دل به حرکت در میاد. وقتی این رفتار ظهور و بروز پیدا میکنه، جواز میده به او اگه تو هم دست دستید این کارو کن، این بی حیاییه. اما لیکی اولا که حق نداره این کارو بکنه. یه وقتایی ما به اعتبار اینکه رئیسیم فکر میکنیم هر کاری که میتونیم انجام بدیم اختیار داریم، این کار درسته. نه، توجه داشته باشید، مخصوصا جوانایی که فردا رئیس میشید، اختیار داشتن به خودی خودش هیچ احترامی نداره. فرعون همه استخفافی که انجام داد بر پایه اختیارش بود. قاطع هم بود دیگه، سر می بردید، نسل رو از بین می برد، اختیار داشت این کارو می کرد. اما چرا فرعون شد؟ حق نداشت. مدیر تربیت یافته دین زمانی از اختیارش استفاده میکنه که مبتنی بر حق باشه. هر اختیاری که ابتنای به حق نداشته باشه تفرعون درست میکنه. مایم دیگه، مایم. وقتی احساس کرد خودش مبنا و میزانه، چیکار میکنه؟ تخفیف میده، خفت میده. به یه کارشناسی، به یه کاربندی میرسه تا اونجا که میتونه ذلیلش بکنه، دستش زیر سنگش. روابط سازمانی مبتنی بر حیا نیست. نگاه میکنه چند وقت اینجایی؟ آقا 10 سال داره این کار میکنه. بگه خب چی کار کردی؟ خب شما رسیدی بده جای پات گرم بشه. یه بار اطرافتو نگاه کن، هر کدوم از این رفتارها برای ناکامی سیستم و سازمان کافیه. بعد شما نگاه میکنید امروز، خب خیلی ها توی این کشور زحمت میکشن، در سطوح مختلف کشور کار میکنن، زحمت میکشن، مؤمنانه، مخلصانه. اگر کار نکنن که کشور نمیچرخه. اکثریت آدمایی که در اوضاعی مختلف مدیریت هستن پاک دستن، اشهد بالله و رسولهی. اما هم فضای رسانه‌ای و هم تدبیر ناقص و اشتباه ما باعث شده که اگه یه درصد کمی آدم نفوذی، آدم منحرف، آدم غفلت زده، آدم اشتباه کار قرار میگیرید، تصریح پیدا بکنه، یک دفعه حیثیت نظام مدیریتی کشور زیر سوال بره. این نوع زیر سوال بردن هم بی‌حیاییه. بعضی از اخلاق ها هست که انسان برای کنترل و مدارای با اونها باید خیلی به خودش فشار بیاره، لازم نیست هر حرفی رو بزنه. تا میاد اینجا میشینه سر جاش، برید ببینید کجاست، چی بوده، چی کار کرده، تصمیمش کجا عیب داشته. من اگر بودم این کارو نمیکردم. خب شما نبودی. اقتضاعات زمانی که اون تصمیم رو گرفت با اقتضاعات الان خیلی فرق میکنه. شما نمیتونی تطبیق بدی. اگر تطبیق دادی عمل بی‌حیاییه. چرا؟ چون پرده داری درست میشه. مرحوم کلینی در جلد 8 کافی صفحه 147 و مرحوم علامه مجلسی در جلد 75 بهار الانوار صفحه 215 از محمد ابن فضیل اینطور نقل کرده که میگه من خدمت امام کاظم سلام الله علیه رسیدم، عرض کردم آقا من یه گرهی به کارم افتاده. این محمد فضیل یه شخصیت معتبره، شناسنامه داره، بخواییم تطبیق بدیم یه مقام مسئول موقره. تو هر کسی در یه جایگاه بلندی قلبی دیده میشه. چون دیده میشی باید صیانت بکنی، چون دیده میشی باید مراقبت بکنی. مراقبت نکنی بی حیایی اتفاق میفته، جواز دریدگی و وقاحت داده میشه. گفت من به امام کاظم عرض کردم آقا یه وقتایی بعضی از برادران دینی اهل ثقه و مورد اعتماد من میان میگن که فلان کس بدگویی تو رو کرده، همه شون هم آدم های مؤمنی هن، راست میگن. آخه دیدید بعضی احساس وظیفه میکنن برن غیبت بکنن، وظیفه همون اینه. اون آقا میاد من ازش میپرسم، میگم که برادر بعضی از برادرای ایمانی اومدن گفتن فلان جا که نشسته بودی در مورد ما این حرف رو زدی. البته من فهم و درکم اینه یه شخصیتی مانند محمد ابن فضیل عملش رو تقبیح کردن، ولی شخصیت خودش خیلی متعالی بوده تو همه اختلافات اداری و تشخیصهای متفاوت متنوع. من ازش میپرسم اما او تکذیب میکنه، در حالی که هم راویان خبر آدم های خوبی بودن و درست کردار و هم من به اونا اعتماد دارم، میدونم اونا دروغ نمیگن. من تکلیفم چیه؟ امام هفتم فرمود یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک و ان شهد عندک خمسون قسامتون و قال لک قولا فصدقه و کذبه. الله اکبر. محمد چشم و گوش خودتو در مقابل برادر دینی تکذیب کن. اگر اون 50 نفر مؤمن شدن، امینه که گزارش به تو دادن 50 تا به ایمان معروف بودن، هر 50 تاشون قسم خوردن که آقا این آقا این کاری کرده، این گزارش رو داده، این حرف رو زده، اما خودش گفت من این حرف رو نزدم، از خودش قبول کن، همه رو تکذیب کن، کنار بذار. و هرگز چیزی رو که مایه ننگ او و تخفیف اون برادر دینیت میشه بر زبان نیار، احترامش رو حفظ کن، در جامعه منتشر نکن، اوقات خود تلخ نکن. اگر گوش به حرف اون 50 مؤمن دادی نسبت به این برادر دینی، تو مصداق وعده و حرف خدا در قرآن میشی، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. اگر این کارو قبول کردی، زشتی ها منتشر میشه، زشتی ها که در بین مؤمنین انتشار پیدا کرد تبدیل میشه به عذاب دردناک، همه با هم دیگه نگاه مشکوک میکنن. ما اول انقلاب خیلی فضای خوبی داشتیم، همه هم دیگر رو دوست داشتیم، نیست؟ حرف هم دیگر رو احترام میکردیم. یه مدیر، یه وزیر جنس قدیس داشت، وقتی آدم نگاش میکرد کیف میکرد. الان همه اینو به هم ریخته. برای چی؟ برای همین حرفای نامرغوب، برای همین استنادهای بیجا و نامربوط. در لغت هر عمل و هر سخن زشت و تبهکارانه ای رو فاحشه میگن. درست شد؟ اصلا این که گناه جنسی رو قرآن فاحشه میگه به خاطر شدت شناعتشه، به خاطر قبحشه. از نگاه امام کاظم کسی که در رابطه با انسان مؤمن و آبرومند هر چیزی که با چشماش دیده، خب دقت کنی، با چشماش دیده و با گوشاش هم شنیده، اینا رو بیاد بازگو بکنه و حاصل این شنیدن و این گفت دیدن و انتقال او باعث بشه آبروی یه آدم معمولی بره. این نظر امام کاظم فاحشه در قرآن و مشمول غضب پروردگار هستن، کار میکنن، اینا رعیتن، بدنه مردمن، ممکنه در حین انجام کارم اشتباه بکنن، اشتباه میکنن. مگه شما خودت اشتباه نمی کنی؟ در برخورد با اشتباه چه رفتاری باید نشون بدی؟ باید پرده پوشی کن. هیچ مدیر رو ابلاغ نمیدن، مأمور نمی کنن برای عیب پیدا کردن از مدیر قبلیش. دستگاه مسئول داره، افرادی هستن در چارچوب دین و قانون وظایف نظارتی به عهده اونهاست. وقتی گفتن شما مدیر شدی باید بری اگر راه تکمیلی وجود داره تکمیل کنید، اصلاح میخواد اصلاح کنید، نه اینکه برید اونجا آقا بگید پرونده هاشو در بیارن. آروم 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 یه عده میشینن اصلا تخصص پیدا کردن برای ترکیابی، برای عیبیابی. از روز اولی که میاد هی جمع میکنه، برای چی؟ برای اینکه وقتی پاش رسید بگم. وقتی نظام سیاسی و نظام دیوانی وارد فضای قباحت و دریدگی در گفتن و دریده نوشتن شد، شما منتظر باشید بی حیایی های اخلاقی در جامعه منتشر بشه. وقتی بی حیایی اقتصادی و مالی در یه جایی در از منظر خواص و در حضور خواص انجام شد، شما نمیتونید دنبال بی حیایی اخلاقی بدنه جامعه بری. چون تو حرف میزنی میگن چی؟ میگه برو جلو اونو بگیر اگه راست میگه. آیا اون راست میگه؟ میگه اگه راست میگه برو جلو اونو بگیری؟ نه، اثباتش نفی معدا نمی کنه. کار زشته او دلیل بر کار زشته من نیست، اما بی حیایی منتشر میشه. ادب از بین میره. وقتی ابلاغ اومد رفتی در جایی نشستید، امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی مالک رو میفرسته، ولیکن ابعد رعیتک من و اشنعهم اندک اطلبهم لمعایب الناس. مالک وقتی رئیس شدی تا رسیدی اونجا یه عده میان دنبال شما، آقا ماشاءالله به شما، خدا شاهد من بچگی هم نگاه میکردم از پشت عینک تو قنداق داشتی، اصلا معلوم مدیر لایقی هستی. آن طبیل قنداقه اینک میذاره یا خوشش میاد، ولی این قبلیه از اول دوست بود خوشش میاد. امیر علمی میفهمن مالک اگه یه همچی آدم های اومدن دورو برد فوری ردشون کن، نظر بیان ها، اصلا نظر به تو نزدیک بشن. کیا؟ اونایی که میان معایب مردم رو با افتخار می، چرا؟ چون وقتی عیب او رو در غیر جای خودش مطرح کردن، چون وقتی در نزد قاضی میخواد باد بگی، اما در غیر جاست. وقتی عیب او رو داری میگی جواز میدی که عیبت گفته بشه. این هم یادتون باشه، هر وقت کسی اومد پیش تو گفت آقا نشستیم پیش حسن نمیدونید در مورد چی گفت، نشستی صمیمانه با تبسم حرفاشو گوش دادی، آخر سر که او رفت باور کن 85-90% حرفای دل خودشو به تو گفته. این روشه. چرا؟ چون حیا نداره. حرف امام به مالک اینه، تا اومد شروع کرد معایشو گفتن بگو پشت در دیگه بر نگردی اینجاها، دور کن، در منطق امیرالمؤمنین عیبجویی سران و مهتران جامعه از قاطبه مردم یک ننگ به حساب میاد، یک ذلت رفتاریه. هیچ کسی نباید دنبال کشف عیب باشه. عیب یه وقت ظهور و بروز پیدا میکنه. او کسی که عیب و گناه رو آشکار انجام میده علتش اینه که حیا نداره. گناهی اتفاق افتاده، رسیدگی داره، مرجع داره، تو مجرای قانونی خودش عیب نداره. اما این که بری سر بکنی در بیاری، شناسایی بکنی، امام میگه فإن فی الناس عیوبا، مالک مردم عیب دارن. یعنی اگر قرار میبود عیبها رو شناسایی بکنن، آدم پیدا بکنن که هیچ عیبی نداشته باشه، کل کره زمین تعطیل بود، کلش. الوالی احق و من ستراها، بزرگتر وظیفش پوشش دادنه. جوونه رفته یه کاری کرده، یه اشتباهی کرده، یه کار غلطی هم کرده، حالا خودش استراب و التهاب داره، ناراحت و پریشان داره، میاد تو خونه وای نیست و پشت در یقش رو بگه ای خاک بر اون سرت. فرصت بهش بده. پدر خوب پدری که نگفته حرفاشو زده باشه. تو خونه تربیتی اهل بیت اینجوریه دیگه، همش نور میاد. شما بگرده بین اهل بیت یه جا در کلامشون دریدگویی دارن؟ یه دونه اصلا لا ابدا. همش ادب و حیاست، همش ادب و حیاست. پسر تربیت کردن، بهش گفتن قمر بنی هاشمی. اصلا حیا یعنی عباس. نفر دوم وقعه تفه، خود امیرالمومنین تربیتش کرده. صبح روز وقعه حضرت سیدالشهدا فرمود عباس انت صاحب اللوای، برو اونجا وایسه. صاحب لوا این بیرقدار، نه سر لشکر. سر لشکرم میگه عرب به صاحب لوا، اما اونجا لشکری نبود که، 70-80 نفر 100 نفر بودن دیگه تو بالای آمار. و چشم سمع و طاعت سیدی و مولا، رفت وایساد اونجا. امر فرمانده کل اینه تو وایسه اونجا دل زینب آروم بشه، وظیفت اینه. گفت چشم. تا بعد از ظهر عاشورا عباس برو آب بیار. چش رفت آب آورد. چه آبی؟ وارد نهر آب شد. گفتم اینو براتون یه بار دیگه بگم، جلسه رو تحویل بدم. آب چند بار وقتی مشک رفت تو آب و از بالا اومد دوباره وارد آب شد، نسیم بادم بیاد دست خنک میشه دیگه، نیست؟ اینه که میگن عباس آب آورد به لبش نزدیک کرد یاد فذکر عطش الحسین. این خبر به نظر من دقیق نیست اصلا. مگر میشه تو خیمه تشنه باشن عباس احساس تشنگی کنه؟ نمیشه اصلا. نه امیرالمومنین، ام البنین اینجور یادش نداده. چرا؟ چون این با حیاست، حیا اجازه نمیده. هیچ اینطور نبود. اما دست خنک شد. وقتی دست خنک شد عباس احساس کرد دما و حرارت دست با دست امام زمانی فاصله گرفته. گفت این دستا دیگه درد من نمیخوره. ای چیه؟ ای حیاست. حیا داره دیگه. خیلی بد جوری عباس هم شهید کرده.
دستش معلوم نیست کجا افتاده. عرضم تمام. وجود مبارک سید و شهدا خودش رسوند. چه حالی داشته نمیدونم، ولی وقتی عباس زمین افتاد ابی عبدالله دست به کمر شد. الان این کسر زهری، الان دیگه کمرم شکست. خیلی مهم. ما همه شهدا رو برداشت ابی عبدالله با کمک دیگران، خودش برداشت برد به نزدیک خیمه ها رسوند غیر عباس. میگن خود عباس فرمود حسین آقا منو به خیمه ها بر نگرد، من از صدای الاتش بچه ها خجالت میکشم. چرا خجالت میکشه؟ چون حیا داره. حیا اینقدر مهم. یه دعا کنم تا جوای انشالله بیان افاضه کنم. خدایا به آخرین قطره خونی که از چشمان قمر بنی هاشم بر زمین کربلا ریخته شد، به دخترای ما، پسرای ما، پیرای ما، جوانای ما، زنای ما، مردای ما، حیایی که مطلوب خودت هست رو مرحمت بفرما. و صلی الله علیه و سلم.